استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و به برنامه ساعت یک خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. رئیس مشران و جرگه افغانستان در مورد تأخیر در برگزاری نشست مسکو ابراز خوشبینی کرده است. قرار بود این نشست در روزهای آینده در مورد صلح افغانستان برگزار شود. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. با افزایش تنش در روابط میان انقره و واشنگتن، ترکیه اکنون در تلاش نزدیک شدن با کشورهای اروپایی و روسیه است. جزئیات این را در مسائل منطقه و جهان خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. گزارش ها زمله طالبان مسلح بالای قطار از نیروهای افغان در ولایت فاریاب خبر میدهند. ملل متحد میگوید 18,000 نفر به خاطر خشکسالی امسال تنها از ولسوالی مقر بادغیز بیجا شدند و رئیس جمهور ایران به خاطر بحران اقتصادی کشورش امریکا را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. با سلام و روز بخیر، تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس گزارش های قطار نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب، هدف کمین طالبان مسلح قرار گرفته که در نتیجه آن 25 تن از سربازان افغان کشته و 16 تن دیگرشان ربوده شدند. با آنکه مقام های نظامی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما دو مقام شورای ولایتی فاریاب این رویداد را تایید کرده گفتند که حدود 300 سرباز اردوی ملی مستقر در ولسوالی قرماج زمانی که می‌خواستند به شهر میمنه سفر کنند، در مسیر راه در ولسوالی قیصار فاریاب با کمین طالبان مسلح مواجه شدند. سید عبدالباقی هاشمی، یک عضو شورای ولایتی فاریاب، به رادیو آزادی گفت در این رویداد 20 سرباز افغان زخمی نیز شدند و موترهای عامل سربازان در محل رویداد باقی مانده. نادر سیدی، یک عضو دیگر شورای ولایتی فاریاب، میگوید تجهیزات باقی مانده در جایی که حمله بالای سربازان افغان صورت گرفته است هدف حمله وی قرار گرفت. به گفته آقای سیدی، کنترل ولسوالی قرماج ولایت فاریاب تا حد زیاد در دست طالبان مسلح میباشد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام ها در اروزگان میگویند طالبان مسلح یک پل را در منطقه سرخام مربوطات ترینکوت انفجار داده تخریب کردند. این پل که ولسوالی های چارچینو و هراوت را متصل می سازد دیروز آماج حمله قرار گرفت. حکمران وفادار، سخنگوی قول اردوی 205 اچل در اروزگان، در صحبت با رادیو آزادی وقوع این رویداد را تایید کرده. مقام ها میگویند این پل 45 کیلومتر طول دارد و حدود 5 سال پیش به کمک مالی استرالیا با زینه $550,000 در مدت 9 ماه ایمار شده بود. طالبان مسلح تانوز در این مورد چیزی نگفتند. ملل متحد میگوید حدود 18,000 نفر به علت خشکسالی از ولسوالی مقر بادغیز به قلعه نو مرکز این ولایت کوچیدند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در گزارش هفتهوار خود که دیروز نشر شد گفت اکنون حدود 35,000 نفر که به علت خشکسالی منازل خود را ترک کردند در 8 مرکز در قلعه نو به سر میبرند. این اداره میگوید 900 نفر از یک قریه ولسوالی میرامور دایکندی به علت خشکسالی به یک منطقه دیگری که آب دارد کوچیدند. یک قمندان سرشناس افراد مسلح غیرمسئول در کندوز بازداشت شده است. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی کندوز، امروز گفت محمد عارف بعد از برخورد کوتاه دیروز با نیروهای امنیتی در بازار ولسوالی امام صاحب دستگیر شد. آقای مرادی گفت این قمندان به تام آزار و اذیت و تهدید مردم و قتل زیر تعقیب بود. بعد از اینکه مردم کندوز در این اواخر از افراد مسلح غیرمسئول شکایت کردند، مقامات ملی با دستور رئیس جمهور افغانستان عملیات دستگیری افراد را برانداختند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به پارلمان کشورش گفت ایران از تحریم‌های تازه که از سوی آمریکا وضع شده بیرون خواهد آمد. آقای روحانی که امروز از سوی پارلمان ایران استجواب شده بود همچنان افزود که بحران اقتصادی جدی اند، اما ایران در این مورد و تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا هراس ندارد. حسن روحانی بیشتر در این مورد به پارلمان کشورش گفت
ما نمیگذاریم یک مش ضد ایرانی که امروز در کاخ سفید جمع شدن بخوان علیه ما توطئه کنن. کاخ سفید فکر نکنه از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود.
رئیس جمهور ایران همچنان افزود که میخواهد مردم را اطمینان دهد که ایالات متحده آمریکا در توطئه علیه ایران موفق نخواهد شد، اما گفته میشود که سخنرانی امروز رئیس جمهور ایران نتوانست قناعت اکثر اعضای پارلمان این کشور را به دست آورد. اعضای پارلمان از حسن روحانی خواستند تا در مورد ناکامی دولت در بهبود اقتصاد، مبارزه با بیکاری و آزار اذیت و گرفتن جلو قاچاق انسان از طریق مرزهای ایران صحبت کند. قدرت‌های غربی از مسکو خواستند تا رژیم بشار اسد همپیمان خود در سوریه را مهار کند که سبب کدام بحران بشری احتمالی دیگر در جنگ داخلی 7 ساله در این کشور نشود. صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی دیروز نگرانی‌های خود درباره انکشافات اخیر سوریه، خصوصا وضعیت انسانی در ولایت ادلیب را با هم شریک ساختند. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید گفت اردو رهبر برای جلوگیری از بروز بحران بشری در ادلیب خواستار اقدامات بین المللی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. تأخیر در برگزاری نشست صلح در مسکو. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید خوشبین است. در این مورد با یک عضو ولسی جرگه افغانستان هم صحبت کرده ایم.
هر نشستی که در بیرون در مورد افغانستان میشه باید او کشورها نظام ما، کشور ما و حکومت ما را در جریان قرار بده.
همچنان نگاه می اندازیم به شماره از مطبوعات چاپ شده در کابل. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که با افزایش تنش در روابط میان انقره و واشنگتن، ترکیه اکنون در تلاش نزدیک شدن با کشورهای اروپایی و روسیه است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها لطفاً با رادیو آزادی باشید. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید از تأخیر در برگزاری نشست مسکو به خاطر خوشبین است که به باور او ممکن است تمامی طرف‌های درگیر در آن اشتراک کنند. فضل الهادی مسلمیار روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت توقع می رود که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان سر آغاز تفاهم برای پایان جنگ در این کشور باشد. در این حال شماره از آگاهان سیاسی می گویند هر نشستی که در مورد صلح افغانستان برگزار می شود حضور حکومت این کشور و ایالات متحده آمریکا در آن حتمی است. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده است و این گزارش را پیشکش می کند.
با تأخیر افتادن نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان و اشتراک حکومت افغانستان در این نشست، افغانها را برای رسیدن به صلح امیدوار ساخته است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید برای ختم جنگ در افغانستان تفاهم همه کشورهای منطقه مهم است و به گفته وی توقع می رود که نشست مسکو سرآغاز تفاهم برای پایان جنگ در این کشور باشد. آقای مسلمیار روز سه‌شنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
مسکو کې کوم ناست او چې اوس ماتل شوی دا امر شکل چې د افغانستان دولت سره ملي
وای میگوید این که نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان به هدف ایجاد تفاهم مشترک اکنون به تأخیر افتاد، این یک کار خوب است و امید می رود که این نشست به خواست مردم و حکومت افغانستان انجام شود. ما امیدواریم که در این نشست بر علاوه طالبان نماینده های کشورهای منطقه هم اشتراک کنند و برای تفاهم زمینه سازی شود. این در حال است که حکومت افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان که قرار بود به تاریخ 4 سپتامبر برگزار گردد به تعویق افتاد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که توافق در این مورد در جریان مکالمه تلفنی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه حاصل شد. آقای مرتضوی افزود که پس از کار مشترک تیم‌های هر دو کشور زمان برگزاری این نشست مشخص و اعلام خواهد شد. قبل از این حکومت افغانستان به دلیل عدم رهبری افغان‌ها از این نشست اعلام کرد که در آن اشتراک نمی‌کند. آمریکا نیز دعوت روسیه برای اشتراک در نشست مسکو را رد کرد، اما طالبان از قبل اعلام نمودند که نماینده ایشان را در این نشست خواهند فرستاد. طالبان تاکنون در مورد به تعویق افتادن نشست مسکو ابراز نظر نکردند، اما احمد سیدی یکی از آگاهان سیاسی نیز میگوید که از به تاخیر افتادن این نشست خوشبین است.
بعد از اینکه اعلام شد که افغانستان و آمریکا در جلسه مسکو اشتراک نمی‌کنند، روسا به این نتیجه رسیدن که عدم اشتراک آمریکا و افغانستان باعث ازی میشه که جلسه مسکو نتایج مطلوبی نداشته باشه. و از طرف دیگر افغانستان هم به این فکر بود که ما اشتراک نمی کنیم، از یک طرف صلح میگیم، از یک طرف مذاکره میگیم، از یک طرف باز میگیم اشتراک نمی کنیم. هر دو جانب یعنی مسکو و کابل به این تفاهم رسیدن که باید این جلسه به تعویق بفته تا زمینه سازی شه که افغانستان هم در این جلسه اشتراک کرده بتونه، حداقل اگر آمریکا اشتراک نمیکنه ناراض هم نباشه. روی از اساس جلسه اجالتا معطل شد.
به نقل از آقای سعیدی، حکومت افغانستان و ایالات متحده ای امریکا دو بعد مهم جنگ افغانستانند و اشتراک این دو کشور در هر نشستی در پیوند به صلح افغانستان حتمی پنداشته می شود. آرزو غیاسی، رادیو آزادی، کابل.
و آرزو غیاسی در کابل با قادر زازه یکی از اعضای ولسی جرگه گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که حضور حکومت افغانستان در نشست آینده صلح در مسکو چقدر میتونه مردم را برای رسیدن به صلح امیدوار بسازه.
هر نشستی که در بیرون در مورد افغانستان میشه باید او کشورها نظام ما، کشور ما و حکومت ما را در جریان قرار بده و از حکومت ما، از نظام فعلی ما اجازه باید بگیره و شرکت حکومت ما در اون نشستایی که در مورد افغانستان باشه او شرط است که باید باشه. چون فکر میکنم قبلا نشستی که در روسیه چند وقت پیشی که اونا خواسته بودن که یک نشست داشته باشن و یک نشست هم داشتن که در حکومت افغانستان شرکت نداشت، ما اون وقت هم گفته بودیم که کار خوب نیست، حکومت افغانستان باید در جریان باشه. به این نشسته که حکومت افغانستان در جریان کرده و حکومت افغانستان همراهشان گفته که بله و این ما خیر مقدم میگیم و این که در این نشست کیهای دیگه اشتراک میکنه تا هنوز معلوم نیست، 100% نیست که ما در مورد از اون تحلیل بکنیم.
خب طالبان قبل از این گفته بودن که در این نشست اشتراک خواهند کرد، حالا که این نشست به تاخیر افتاده و حکومت افغانستان هم در او اشتراک میکنه، فکر میکنین طالبان هم اشتراک خواهد کردن؟
اگر طالبان در این نشست شرکت کنه فکر میکنم بسیار خوب خواهد بود، مگر این که طالبان شرکت خواهد کرد یا نه ایره ما تحلیل کرده نمیتانیم، با خاطر که نشست‌های قبلی را که ما در جریان هستیم، تجارب قبلی را که ما داریم که متاسفانه اونا اشتراک نکردند در اکثریت نشست‌های سه جانبه یا چهار جانبه که در دیگر کشورها صورت گرفته، اونا اشتراک نکردند. ببینیم که در این نشست اشتراک میکنن یا خیر. اگر اشتراک بکنن و رضایت حکومت افغانستان باشه فکر میکنم نتیجه خوب خواهد داشت.
بله زازای صاحب، به عنوان پرسش اخیر، از نظر شما برای تامین صلح در افغانستان تفاهم منطقوی چقدر نقش داشته میتونه؟
از سال هاست که ما برای حکومت خود، برای سیاسون خود و بر تمام سیاسون کشورهای منطقه ما مشوره دادیم و هر وقت میگیم که تا زمانی که کشورهای منطقه با خصوص همسایه ها اینا بین هم تفاهم نداشته باشند، بین هم نشینند و صادقانه علیه تروریسم مبارزه نکنند، فکر نمی کنم که صلح و ثبات در منطقه بیاید.
گفتگویی شنیدید با قادر زازه، یک عضو مجلس جرگه افغانستان. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی شنیده، خوانده و دیده می توانید. azadiradio.com. تشکر که تا این دم با ما هستید. اکنون جاوید حسنزاده چند تا خبر اقتصادی دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان روی گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور بحث کرده و بر عمل شدن پروژه های اقتصادی تاکید کردند. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان روز گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور وارد کابل گردید. بر اساس معلومات نشر شده در صفحه وبسایت ریاست جمهوری، در این دیدار هر دو جانب در مورد پروژه های بزرگ اقتصادی، منطقوی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر کردند و همچنان پیشرفت کار پروژه های اقتصادی به خصوص انتقال لاین برق را مثبت ارزیابی نمودند. رئیس جمهور غنی و وزیر امور خارجه ازبکستان ضمن صحبت در خصوص تکمیل شدن مطالعات خط آهن و خریداری وسایل برقی از ازبکستان فیصله کردند که در هماهنگی هیئت‌های دو کشور برای رشد اقتصادی افغانستان، ازبکستان و منطقه در رابطه با پروژه‌هایی که قبلاً روی آن تفاهم شده به‌زودی کار کنند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید پلان دارد تا در سال جاری 245 متریک تن پیاز زعفران را در سراسر کشور به دیاقین توزیع نماید. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که روند توزیع پیاز زعفران به هدف کمک به دیاقین و رشد تولید زعفران از یک ماه به این طرف اسوی این وزارت و شکل رایگان آغاز شده و در بیشتر ولایات تکمیل شده است. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید و دلیل بازار خوب برای خرید زعفران در داخل و خارج از کشور، علاقمندی در تمام ولایات ها برای کشت زعفران بیشتر شده و دهقانان علاقه دارند تا در زمین هایشان بیشتر زعفران کشت نمایند. و ای گفت که کشت زعفران نه تنها در اقتصاد کشور نقش مهم دارد، بلکه در بلند بردن عواید دهقی نیز بسیار مؤثر می باشد. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 12 صد افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 16 صد افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1020 افغانی، یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل 45 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 73 افغانی 35 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 594 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوید که مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب امروز دوباره زیر کنترل نیروهای امنیتی افغانستان در آمده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با افزایش تنش در روابط بین انقره و واشنگتن، ترکیه اکنون تلاش دارد که با کشورهای اروپایی و روسیه روابطش را نزدیک سازد. آمریکا گفته است تا راهب آمریکایی که در ترکیه بازداشت شده آزاد نشود، فشارهای آمریکا بر ترکیه ادامه خواهد یافت. موضوع را سید سمی عباس دنبال کرده و اینجا در استودیو است. آقای عباس خوش آمدین. ترکیه دقیقاً با کدام از کدام کشورها خواسته تا مشکلات را که در نتیجه تحریم های ایالات متحده آمریکا بالایش به وجود آمده اونا را رفع بکنن؟
تشکر از شما. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز 27 آگوست با رهبران بریتانیا و جرمنی تلفنی تماس گرفته و در مورد تقویه روابط صحبت کردند. قبل از این در هفته گذشته رهبر ترکیه وزیر خارجه خود مولود چاوشاغلو را به مسکو ارسال کرد تا با مقامات روسی صحبت کنه. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم برای نشان دادن اهمیت این سفر اعلان کرد که میزبان وزیر خارجه ترکیه در کرملین خواهد بود و از همکاری عمیق ترکیه در بحران سوریه سپاسگزاری کرد. همچنان در 27 آگوست رسانه های ترکیه اعلان کردند که رؤسای جمهور ترکیه، روسیه و ایران هفته آینده در ایران ملاقات میکنند تا در مورد سوریه به یک تفاهم برسند.
آیا اختلاف های بین امریکا و ترکیه تنها به موضوع بازداشت شدن کشش امریکایی اندرو برانسون در ترکیه ربط داره یا اینکه مسائل دیگه هم هست؟
موضوع بازداشت راهب امریکایی به اتهام ارتباط در فعالیت‌های تروریستی تنها یکی از مسائل است که منبع تشنج بین دو کشور است. تصمیم ترکیه برای خرید سیستم دفاع هوایی روسیه به نام S-400 امریکا را ناراحت ساخته، زیرا امریکا به این نظر است که یک کشور عضو ناتو نباید دسته پیشرفتی روسی را خریداری کند. دوم، موضوع ادعای رهبری ترکیه می باشد که در کودتای نافرجام تابستان سال 2016 در ترکیه رهبر مذهبی ترکیه فتح الله گولن که در امریکا به سر می برد دست دارد و ترکیه از امریکا خواسته فتح الله گولن را تسلیم کند، اما امریکا این تقاضا را رد کرده. موضوع دیگر حمایت امریکا از یک گروه کردهای مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه است. هرچند ترکیه خودش هم با رژیم سوریه مخالف است، اما این گروه کردی را یک گروه تروریستی میخواند که در ترکیه حملات نظامی را انجام میده. البته موضوعات دیگر تجارتی و تعرفه ها هم وجود دارد که بر روابط امریکا و ترکیه تاثیر منفی گذاشته.
خب پیشتر شما گفتین که ترکیه حال تلاش دارد که با کشورهای اروپایی و روسیه و ایران روابط خود را نزدیک بسازه. پاسخ این کشورها تا کنون چی بوده در این مورد؟
بیاین اول از خود روسیه شروع کنیم. برای مسکو رابط نزدیک با یک کشور عضو ناتو بسیار مهم است و به نظر تحلیلگران روسیه میتواند با جلب همکاری ترکیه در بحران سوریه نفوذ خود در شرق میانه بیشتر بسازه. صدر اعظم بریتانیا تریزا می در صحبت تلفنی با رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفت که بریتانیا خواهان شکوفایی اقتصادی ترکیه است و آنها درباره اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری و بحران سوریه تبادل نظر کردند. در مقایسه با تماس های اخیر انقره و واشنگتن، واکنش لندن به ترکیه بسیار گرم بود. در تماس دیگر با رئیس جمهور جرمنی فرانک والتر شتاینمایر، نظر به خبر رسانه های ترکیه طرفین درباره تقویه روابط دیپلماتیک تمایل جدی نشان دادند و آنها همچنان در مورد آمادگی ها برای سفر اردوغان به آلمان در پایان ماه سپتامبر و همچنان ملاقات وزرای مالی دو کشور در 21 سپتامبر در برلین صحبت کردند. پیش از این هم اردوغان با رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون و صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل صحبت کرده بود که آنها هم گفتند طرفدار شکوفایی اقتصادی ترکیه می باشند.
تشکر از شما. سیسمه عباس بود. شنیدن که با افزایش تنش در روابط میان انقره و واشنگتن، ترکیه اکنون در تلاش نزدیک شدن با کشورهای اروپایی و روسیه است. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب صبح امروز دوباره به کنترل نیروهای امنیتی افغانستان درآمد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که عالم رحمانیار از محل فرستاده است.
مقامات محلی فاریاب میگویند که شب گذشته طالبان مسلح از دو استقامت بالای مرکز ولسوالی کوهستانات حمله نموده برای یک ساعت کنترل این ولسوالی را در دست گرفتند. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت ولی نیروهای امنیتی با کمک قوای هوایی دوباره طالبان را عقب زدند. بیدار میگوید فعلا مرکز ولسوالی کوهستانات در دست نیروهای امنیتی است.
مخالفین در کوهستان تا اینکه دوباره ساعات رنگلیه های مهم تصرف کرده بودن و را دوباره به دست بیرن و لیکن که صورت گرفته بوده اونا محفظ نشدن دقیقا تلفات بر دشمن وارد شده و هنوز ارقامش بر ما ایراه نکردن به احتمال زیاد گزارش های ابتدایی که ما دریافت کردید بیشتر از ده کشته و زخمی دارم فقط ساعاتی را که و ساعات مرکز ولسوالی قضات جاره که گرفتن برای فعلا در مخطی که تشکیل دادن بابرجا هستن کدام تغییرات نامده مقاومت کردن و در رکات دشمن عقب زده شد
در همین حال مقامات قل اردوی 209 شاهین در سایت خبری خود نوشته از کشته شدن قاری ایوب مشهور به حاجی لالا والی نامنهاد طالبان برای ولایت بادغیس و ملا اسمت الله ولسوال آب کمری با 22 تن از همکارانشان خبر داده می گوید که والی طالبان برای بادغیس با همراهانش زمانی از سوی تیاره های اردوی ملی هدف قرار گرفته کشته شده است که وی با تعدادی از افرادش به کمک طالبان ولسوالی قیصار راهی آن ولسوالی بوده است. از سوی هم دفتر مطبوعاتی قل اردوی 209 شاهین میگوید بیشتر تلفات طالبان شب گذشته در کوهستانات از اثر حملات تیاره های قوای هوایی افغان با وجود آمده که 84 تن آنان در بین قریه های لولاش و قضات باقی مانده بود و صبح امروز زمانی که گروه طالبان میخواستند 80 را انتقال دهند آماج بمباردمان قرار گرفته که از تلفات آن تا هنوز راپور دقیق گزارش نشده است اما طالبان تا هنوز در این باره با رسانه‌ها چیزی نگفتند. این در حالی است که قرار معلومات منابع محلی و اعضای شورای ولایتی فاریاب در نبرد روز گذشته نیز بین نیروهای امنیتی و طالبان در مسیر راه ولسوالی غرماچ و قیصار این ولایت تلفات سنگینی به هر دو طرف درگیری وارد گردیده و اما حدود 30 اراده و سایت نقلیه به شمول 5 اراده رینجر و 3 تانگ نیروهای امنیتی به دست طالبان افتاده و در این رویداد 70 تن از سربازان اردوی ملی کشته زخمی و اسیر طالبان شدند.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید azadiradio.com و facebook.com/azadi-a
و اکنون ایمل سنجیده شماره از مطبوعات چاپ کابل را مرور میکنم من زود برمیگردم
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی صحبت تلفنی رئیس جمهوری افغانستان و وزیر خارجه روسیه و به توقیف افتیدن نشست مسکو تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته که نشست صلح مسکو برای افغانستان به تأخیر افتاد. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان از به تأخیر افتادن نشست صلح مسکو که قرار بود تا کمتر از 10 روز دیگر با اشتراک نمایندگان شمار از کشورهای منطقه با شمول طالبان برگزار شود خبر داده است. در ادامه به نقل از اعلامیه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری نگاشته شده که در پی تماس تلفنی محمد اشرفانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه تصمیم گرفته شد تا برای آمادگی و مؤثریت بیشتر نشست مسکو این نشست به تأخیر برگزار شود. روزنامه نوشته که هرچند تاریخ دیگری برای برگزاری این نشست مشخص نشده است اما خبرنامه ارگ حاکی از آن است که هر دو کشور یک جا با هم برای آن آمادگی گرفته و به گونه مشترک آن را مدیریت و میزبانی خواهند کرد. روزنامه ویسا نوشته که به خواست رئیس جمهوری افغانستان نشست مسکو به تأخیر افتاد. در ادامه گفته شده که رئیس جمهوری افغانستان و وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی یکی داشتند تصمیم گرفتند تا این نشست به تعویق بیفتد و هر دو کشور برای این نشست آمادگی بگیرند. در ادامه نوشته شده که رئیس جمهور غنی گفته که اصل اساسی در این نشست همان مالکیت افغانان در پروسه صلح می باشد که باید در نظر گرفته شود. روزنامه از قول سرگی لاروف نوشته که کشورش به پروسه صلح که مالکیت افغانان باشد احترام دارد و کشورش آماده است تا در هماهنگی با حکومت افغانستان در این قسمت همکاری نماید. روزنامه دنیا هم روی همین موضوع در مطلب نوشته با گفته که نشست صلح افغانستان به تعویق افتاد. روزنامه نوشته که کابل و مسکو تعهد کردند تا روی این کنفرانس به گونه مشترک و هماهنگ کار کنند. روزنامه نوشته که مقامات تصمیم گرفتند تا این نشست به میزبانی هر دو کشور روسیه و افغانستان برگزار گردد. روزنامه مسیر هم روی همین موضوع نوشته و گفته شده که قرار بود در چهارم ماه سپتامبر سال جاری میلادی نشست به اشتراک کشورهای روسیه، چین، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه به شمول طالبان در مسکو برگزار گردد. ولی رئیس جمهوری افغانستان و مقامات روسی تصمیم گرفتند تا این نشست به تأخیر برگزار گردد. روزنامه نوشته که در این نشست از آمریکا و حکومت افغانستان هم دعوت شده بود، ولی هر دو کشور دعوت برای اشتراک در این نشست را رد نموده بودند. و روزنامه دولتی هیواد هم نوشته که به خاطر آمادگی ها و مؤثریت بیشتر نشست مسکو به تأخیر افتاد. روزنامه نوشته که رئیس جمهوری افغانستان در صحبت تلفنی که با وزیر خارجه روسیه داشت از نقش دوستان بین المللی و منطقوی و به خصوص روسیه در روند صلح افغانستان قدردانی نموده و گفته است که در کنفرانس دوم کابل اصول اساسی برای روند صلح افغانستان با مشوره تمام حلقات افغانی و حمایت جامعه جهانی تدوین گردید که تمام تلاش‌های صلح در افغانستان باید در پرتو آن صورت بگیرد.
یک و نیم به وقت کابل شد. فرشته نگاه در استودیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر.
بر اساس گزارش های قطار، نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب هدف کمین طالبان مسلح قرار گرفته که در نتیجه آن 25 تن از سربازان افغان کشته و 16 تن دیگرشان ربوده شدند. مقام های نظامی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام ها در اروزگان می گویند طالبان مسلح یک پل را در منطقه سرخم مربوطات ترینکوت انفجار داده تخریب کردند. این پل که ولسوالی های چارچینو و هراود را متصل می سازد دیروز آماج حمله قرار گرفت. ملل متحد می گوید حدود 18,000 نفر به علت خشکسالی امسال از ولسوالی مقر بادغیز به قلعه نو مرکز این ولایت کوچیدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به پارلمان کشورش گفت ایران از تحریم‌های تازه‌ای که از سوی آمریکا وضع شده بیرون خواهد شد. حسن روحانی امروز از سوی پارلمان کشورش استجواب شده بود. قدرت‌های غربی از مسکو خواستند تا رژیم بشار الاسد هم پیمان خود در سوریه را مهار کند که سبب کدام بحران بشری احتمالی دیگر در جنگ داخلی 7 ساله در این کشور نشود.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر د مبارزه ځانګړې خبرونه لا ازادي رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی فعالیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و مبارزه با فساد در این نهاد به بحث می پردازیم. شما هم می توانید از طریق شماره های 0799-2035-40 و 0700-822-2755 به برنامه وصل شوید و دیدگاه هایتون را با ما و شنوندگان رادیو آزادی شریک سازید. در این برنامه محترم دکتر نجیب امین، کمیشنر و رئیس بورد تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را با خود داریم تا روی موضوعات مربوطه صحبت نماید و به سوالات شما هم پاسخ ارائه نماید.
ډیر زیاته مننه سنجیده صاحب. درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغ لاست. زه حسیب الله تلاش او زما همکار ایمل سنجیده د نن ورځې په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یو.
دکتر صاحب بسیار خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر در مورد فعالیت‌های خود کمیسیون صحبت بکنین، بعداً باز مشخصاً در مورد از اینکه در قسمت مبارزه با فساد چه کارهایی را کردین صحبت میکنیم.
بسیار تشکر جناب سنجیده صاحب، گران تلاش صاحب، کوروادان سلامت سی. اساساً قسمی که شما میفهمین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکی از نهادهای واحد مستقل بودجوی دولت افغانستان است و ماموریت اصلی از اینا آوردن اصلاحات و مرتبط ساختن و مؤثر ساختن و کار ساختن ادارات خدمات ملکی می باشد تا ای که امون نوع خدماتی که به مردم افغانستان ارائه می شه خدمات باشه که مؤثر، کارا، به موقع و همچنان خدمات باشه که بتانه سطح عواید و سطح اقتصاد افغانستان بهتر بسازه. با این دیدگاه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در عرصه‌های مختلف اصلاحات کار میکنه. ما در کل وقتی که فعالیت های کمیسیون اصلاحات اداری را بخواییم با مسائل مربوط به فساد اداری و مبارزه با فساد اداری ربط بتیم، آدم میتونه سه حلقه کلان تصویر کنه که در وجه کارهایی را که در کمیسیون اصلاحات اداری صورت میگیره در کل مبارزه با فساد است. اولین حلقه که دقیقت امو قدم ابتدایی مبارزه با فساد تشکیل میده و در جمله کارهای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شامل میباشه او خود اصلاحات است و اصل و محتوای اصلاحات است که اخیراً در کمیسیون اصلاحات اداری ماموریت و دیدگاهی که به خاطر اصلاحات در افغانستان در نظر گرفته شده از اصلاحات ساختاری شروع تا اصلاحات پروسه ها و ساده سازی پروسه ها و مباحث استخدام و مباحث تعلیم تربیت هم در بر میگیره. اینا در قسمت اصلاحات که ببینیم، مثلا در قسمت ساختارا در کمیسیون اصلاحات اداری خدمات ملکی کارهایی که فعلا صورت میگیره یا معمو شیوه کاری که فعلا صورت میگیره قسمی است که اول یک ماموریت یک اداره تشریع میشه. کمیسیون اصلاحات اداری کوشش میکنه اول بفهمه که یک اداره حکومت افغانستان کدام نوع خدمات ارائه میکنه، چی میکنه، ماموریتش چی است، آیا مالی از مردم جمع میکنه، آیا در سکتور دفاعی کار میکنه، آیا وظیفش رساندن خدمات مخابراتی است، آیا وظیفش نشرات است برای مردم، آگاهی دادن به مردم است، چی، کدام یکی از وظایف انجام میده، این مجموعه خدمات ملکی که باید ارائه شود. وقتی که وظیفه اداره تشخیص شد، مشن یا ماموریت یا سازمان تشخیص شد، باز بعد از اون میبینیم که برای زمی ماموریت چی نوع یک ساختار ضرورت است، کدام تعداد مامورین باید داشته باشه، مامورین کدام لفلا و کدام سطح را داشته باشه. وقتی که سطح ساختار تشریح شد، قدم سیومی که ضرورت است دوجه دیده میشه که چی نوع اشخاص باید هر کدام از این ساختارها جای با جای شون، تا ای که بتانیم امو ماموریت را که تشریح کردیم برای اداره او را به دست بیاریم. بنان اصلاحات از دید پرکتیک، از دید نیازمندی فعلی، از دید امکانات و تئوری های معاصر که در دنیا وجود داره امروز در خدمات ملکی دیده میشه و استپ به استپ تشریح میشه. من تنها در قسمت ساختار مثالش گفتم، این مثالش در تمام عرصه های اصلاحات قابل تطبیق است.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. یو پښتنه چې موږ ډیرې وختونه له خپل مرمنو په څخه په پښتو د فساد په اړه باندې کله چې د فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره منحل شوله او مخکې له هغې یوه ځانګړې ستراتیژي د فساد سره د مبارزې په برخه کې رامنځته شوه او جوړه شوه، د دغه ستراتیژي پر اساس باندې ډیری ادارات او بنسټونه په دې باندې مکلف شول چې باید خپل کلنی پلان د فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړ کړي. دغه پلان تاسو هم راجی کیږي، تاسو جوړ کړی دی، نه دی جوړ کړی، کوم جوړ کړی دی، په کومو برخو کې تاسو ستونزې لیدلې دي چې په نوي پلان کې مو د هغې د حل لپاره یا د هغې له منځه وړلو لپاره یا هغې سره د مبارزې په برخه کې نوی پلان جوړ کړی دی؟
بالکل، مننه. او دغه پلان موږ ته هم راغلی، اساسا د فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ یو اساسي پایه اصلاحات اداری بخش ده. او په ټولیز توګه د اصلاحات اداري فعالیتونو د استخدام په قسمت کې متمرکز شوی دی په دغه استراتیجی د فساد کې چې موږ باید استخدام په حقیقت کې هغه اولنۍ حلقه ده د مبارزه د فساد کې چې موږ وشو کولای یو ښه مامور ښه مدیر خه مسؤل د خدمات ملکی استخدام کو نو د فساد هغه زمینی سره اوتوماتیک داول کمی کی نو څنګه کولای شو د خدمات ملکی مامور استخدام کو هغه نو خه امتحان دی اولنۍ قدمه چې باید امتحانونه د ډیزاین شي لکه څنګه چې مشروع وکړي د تشکیلات نم تشریع وکړي چې تشکیل جوړیږي ساختار جوړیږي تشریکیږي چې د اداره تشای کی سره کمی جوړوي او بل اخر کوم کس د کار کولای شي نو دغه کس به د امتحان د طریقه تثبیت کیږي امتحان باید قدر کافی اندازه باید شفاف وي عمومي وي فراگیر وي دغه هغه شاخصونه دي چې فساد د فساد سره مبارزه د مبارزه په استراتیجی کې راغله نو په هغه استراتیجی کې د مهم دی چې کمیسیون د اصلاحات اداري مطمئن شي چې خدمات ملکی مامورین او کارکونکي چې مقرریږي هغه د یو رقابتي فراگیر او عام پروسه له طریقه راشي کدا عالی رتبه مامور وی کدا تیتر رتبه مامور وی هر په هر سطح مامور چی وی اول باید دغه مامور وړتیا دغه بستولري او د یو شفاف او رون پروسیل در راخلی وی د دې لپاره یو اولنۍ اقدام چې کمیسیون د اصلاحات اداري خدمات ملکی په دغه روان کار کول کې کړی هغه د جمعي ټولیز امتحانونو تدویرول لپاره نو چې موږ اتل زره نږدې ته د پاسه اتل زره بستونه چې په کې نه زره د معلم صاحبونو معلم صاحبونو بستونه وو د شناسایي کې چې حکومت افغانستان کې د کلونو راتلو په دې خو خالی وو شپږم او پنځم بستونه وو ټول خالی پاتې وو یا ادارات نشوای کولای چې پکې کسان استخدام کی یا هم دا چې هغه نه غوښتل چې تاسو کس مقرر کی ساتل او چې د شناخت او رابطه او واسطې له طریق خلک ته مقرر شي کمیسیون د اصلاحات اداري خدمات ملکی دوی ټول سره شناسایي کړ دا مو د یو جمعي امتحان له طریقه په څلور د ولایتو کې رقابتونه دایر کړ زوانان په کې شرکت وکړي امتحانونه یې ورکړل او اوس کسان په کې مقرر شوي دي
د اصلاحات اداري اصلاحات او ملکی خدمتونه اداري ته په کتو سره د ظاهري بڼه دا ده چې دی بشری منابع په توګه باندې د حکومت د بشری منابع په توګه باندې کار کوي او ډیری فعالیت په استخدام باندې د نوزمو پښتنه هم په استخدام پورې تړلې دي ډیری شکایتونه په همدغه برخه کې دي د ستاسو د آزموینه چا خپل کیږي د شرایط وړ کسانو چې دغه بستونه چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې تر ټاکل کیږي د دې معیار څه دی مثلا موږ په ډیر شکایتونو ترلاسه کړی دي چې حتی دغه د پښتون پاڼې چې آماده کیږي د آزموینې لپاره په دې کې ستونزې وي هغه معیار ډیر ټیټ دی یا هم نور موضوعات دي چې خبرونه په لړ کې به هغه یو تاسو سره شریک کړو
ډیره مننه تلاشته اول خو باید زه دا یادونه وکم چې نه کمیسیون د اصلاحات اداري خدمات ملکی یوازې منابع بشري کار نه کوي ما مخکې
اشاره وکړه د دوی د استخدام برخې ته کوو کتل شي یعنی ډېر دغه
استخدام یو کار دی د کمیسیون د اصلاحات اداري خدمات یعنی اصلاحات خپل بل کار دی استخدام بل کار دی بیا ټریننګ او اموزیشن دی خدمات ملکی دی انسټیټیوټ لارینه بل برخې د کمیسیون دی ساده سازی د پروسو بل برخې د کمیسیون دی یعنی مختلف یو لوی پورتفولیو لري په اصطلاح او مختلف اصلاحاتي کارونه کوي په کمیسیون کې کیږي استخدام یو بخش د دغه کارو دی او په استخدام کې خپل تلاش استخدام راځي چې لګزره شاته ودرې ګورو چې په خو استخدام تخلي وو په کوم ډول استخدام واقع کده صورت نیو په خو استخدام به هر کله یا د حکم لاله نه وو یا د ارایز لاله نه وو په زیاتو ادارات کې به خلک عریضه لیکل او د عریضه په سر به مغه مسؤل کس د اداري هغه احکام ورکو او کمیټو به د نن نه په هغه کې تشکیل دل په ادارات کې په زیات موارد کې بیا به کسان په کې مقرر دل ول په ځینې موارد کې طرز عمل د تعیینات موجود او نافذ قوانین هم تطبیق دل دغه نوې تغیرات چې په کمیسیون د اصلاحات اداري او خدمات ملکی کې راغلی و، دغه سیستم کې هغه ټول طرز العملونه سره تجدید نظر پکې شوی. استخدام نور پس له دینه او قانون د کارکنان خدمات ملکی هم تغییر کړی، تعدیل شوی دی. پس له دینه به استخدام په درې کټګوریو کې کیږي. اول کټګوري د استخدام اقل لوړ رتبه بستونه دي چې اول او دوام بستونه په بر کې نیسي. د دغه استخدامونو مسؤلیت چې هغه لوړ مامورین دي، عالی رتبه مامورین د خدمات ملکی دي، هغه استخدام ټول د کمیسیون اصلاحاتی داری د خانه کیږي. د کمیسیون اصلاحاتی داری کمیشنر استخدام کمیشنران د تعینات د بورد کمیشنران د کمیټو د مسؤلینو په امتحانو کې شرکت کوي. سوالونه پروسه د امتحان ټول هماغه سطحه کې دی چې یو عالی رتبه کس ورته ضرورت دی. دوهم قسمت د استخدامونو هغه په اداراتو کې کیږي چې هغه دریم او څلورم بستونه دي د خدمات ملکی. نو دا د متوسط مدیران او آمرینو بحثونه دي. او دریم قسمت د استخدام هغه د په اصطلاح تیت رتبه مامورینه چې بیخي نوې خدمات ملکی ته ورداخلیږي، چې هغه پنځم او شپږم بستونه. یعنی موږ په ټول سیستم کې اته رتبې لرو چې دوه رتبې او آخرین رتبې چې اوم او اتم دي د خدماتي کسان دي، هغه اجیران چې موږ تاسو پخوا ورته ویل، او بیا د شپږم نه نیولی تر اوله پورې د مامورین خدمات ملکی دي. نو د مامورین خدمات ملکی چې د اول نه تر شپږمه پورې دا په درېو برخو ویشل کیږي. اول برخه چې اول دوم دي، یعنی عالی رتبه مامورین دغه کمیسیون مقرروي. دریم او څلورم چې دغه ادارات په خپل، یعنی وزیر صاحبان او مین او هغه مربوط ادارات عمومي رئیس صاحبان، دوی په خپل مسؤلین دي دغه یو مقرروي. کمیسیون یوازې د قانوني توب او د شفافتیا رونتیا نظارت کوي. او آخرین برخه چې هغه پنځم او شپږم بستونه دي، هغه د یو دلایز رقابت له لارې مقرریږي. نو دلایز رقابت کې د سکل چې دایر شو د تقریبا 300,000 کسان شاوخوا په دغه امتحان کې شرکت کړو. د اولین ځل و چې په ټول تاریخ د افغانستان کې یو دلایز امتحان دایر شوی دی. تاسو پوهیږئ چې په دغه اتلس نیم زره بستونه چې موږ اعلان کړو، 300,000 کسان ورته اپلای ورکړو او تقاضا یې کړي وو. په دې کې مختلف رشتو موجود و، انجینری پکې موجود و، معلم صاحبان پکې ول، او همدارنګه مثلا ډاکټر صاحبان پکې ول، مختلف رشتې پکې و. نو دغه د امتحان تنظیمول د اول دپاره اولنۍ ظلم چې وي دا لږ ستونزې لري طبیعتا، اما د شفافیت له نظره دا بهترینه پروسه و. او په دغه پروسه کې معمولا موږ د معلوماتي ټکنالوژي نه زیات استفاده وکړو، د کانکور د سیستم نه استفاده وکړو. کاندیدان قطعا نشوای کولای چې بیل بایومیټریک نه، بیل رجستریشن نه، بیل دې نه چې یو رون او واضح پروسه نه تیر شي، دې نه شوای کولای په رقابتو کې شرکت وکړي. ډېر زیاته
مننه بیرته تاسو سره ګرځو. قاری عبدالاحد عبرت، خغل عبرت خبرونه ته خرغ لست، مهرباني وکړئ.
برادر محترم، سوال ما خودم میخواستم قسم طرح بکنم از دوست عزیز ما که چقدر در ریاست یعنی استقراری ها یا تغییر و تبدیل ها و اساس مثلا واقعی صورت میگره و چقدر تبدیلی ها و مقرری ها سلیقه‌ای در اینجا صورت میگره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. سوال عمومی داشتن که تا چی اندازه شفافیت وجود داره؟
تشکر جناب انجینر صاحب. به ادامه گپای قبلی خود میخوایم بگویم که امی که حدود 18,500 مامور خدمات ملکی در سال جاری مامورین مبتدی خدمات ملکی از طریق یک امتحان رقابت آزاد به شمول ولایت که انجینر صاحبش زنگ زده بود مقرر شدن. یک پروسه شفاف بود، یک پروسه بود که تمام بچه ها و دخترهایی که واجد شرایط بر استخدام بودن از سراسر افغانستان دیگه شرکت کردن. امی رقمی که این امتحان بود، چند ماه قبل ما امتحان تدارکات گرفتیم که دقیقاً تمام کادرهای تدارکاتی افغانستان، یعنی تمام سیستم تدارکاتی افغانستان از سر تا پایان اصلاح ساختیم و بعد از اصلاح ساختاری تدارکات افراد جدید دیش از طریق یک پروسه رقابتی واضح و شفاف مقرر شدن. به می ترتیب تمام کادرهایی که دستوی بالای رهبری مقرر میشن، چی در کمیسیون اصلاحات دیر و چی در اداره دیگه، تمامشان مطابق قوانین و مطابق طرز العملای معمول استخدام مقرر میشن.
بسیار تشکر جناب استاد. یک سوالی که من دارم، چون بس مبارزه با فساد است و هر نهادی که در حکومت افغانستان فعالیت دارد تا نهادهای غیر دولتی هم، فساد متاسفانه موجود است و به مو خاطرم مقام سیوم افغانستان متاسفانه از آن خود کرده. تو در قسمت آسیب شناسی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تا چه اندازه شما توانستین که امو مواردی که فساد ایجاد میکنه یا فسادزا هستن آسیب شناسی شما کرده باشین و یا هم کسایی که عاملش بوده مورد پیگرد و گپا قرار داده باشین؟
چند مورد متعدد از در مورد آسیب شناسی، اگرچه برای آسیب شناسی فساد اداری در هر سکتور و در هر بخش باید تحقیقات علایده و جداگانه صورت بگیره. چی در یک نهاد خرد آدم میخواه آسیب شناسی کنه؟ آسیبایی که در یک نهاد خرد وجود میداشت، در یک نهاد کلان، آسیبایی که در یک وزارت وجود میداشت، یک اداره، و آسیبایی که در یک اداره وجود میداشت، یک کمیسیون، بسیار زیاد متفاوت است. کمیسیون اصلاحات اداری در حقیقت کار عمدهش اصلاحات ساختاری و اصلاحات بنیادی در امور استخدام و ترینینگ و آموزش کادر است که تمامش برمیگرده به استپا یا قدمای اولیه مبارزه علیه فساد. بیشتر آسیب شناسی را که کمیسیون اصلاحات اداری کده و یا میکنه، آسیب شناسی بسیار مشخص در هر سکتور نیست، اما آسیب شناسی هایی است که از نظر مثلا بیکاری مخفی میتونه ایجاد شود، آسیب شناسی هایی است که فرضاً از نظر استخدام آدم های غیر واجد بستای خدمات ملکی میتونه شود، آسیب شناسی هایی است که از خاطر تعلل مامورین خدمات ملکی در ارائه خدمات میتونه شود. تمام از اینا در کمیسیون اصلاحات اداری صورت گرفته. ساده سازی پروسه ها از جمله از همین چیزهایی است که کمیسیون اصلاحات اداری در مورد کار میکنه. مثلا در این اواخر ما قانون خدمات ملکی را تعدیل کردیم که در اوجه چند موردی که بسیار ارتباط به فساد اداری داشت چی شده، وضاحت دهش آمده، بیشتر واضح شده. مثلا قبلا وقتی یک نفر متهم میشد به یک جرم یا به فساد اداری و یا به هر جرم دیگه، اونا میتونستن که بعد از 6 ماه پس بعد از یک سال پس به اداره خدمات ملکی جوین کنن، پس بیاین و کار خود ادامه بدن. فعلا قانون تعدیل شده که کسی مجاز چون تا یک سال باشه اونا نمیتونن که به اسم مامور خدمات ملکی پس در سکتور بیان. به این ترتیب در قسمت ارزیابی اجراات مامورین خدمات ملکی، بعضی ادارات ما بخصوص در ولایت ها اشخاصی هستند که بیشتر از 7 سال، 8 سال، 10 سال در یک ماموریت آمدن و چون اینا از طرف قانون یک حمایت بسیار کلان و وسیع داشتن و در موقع ارزیابی اجرات خودم حتما نزدیک ارزیابی اجرات که میشد برای آمرین و مسئولین خود و یا برای امویداری خود اجرات خوب فوق‌العاده نشان میدن تا در ارزیابی اجرات نمره بلندتر بگیرن، و اگر یک مامور ارزیابی اجرات نمره بلندتر نمیگرفت، مراتب مختلف وجود داشت. اول باید او برش اختار داده میشد، باز اگر نمره پایان میگرفت برش ترینینگ داده میشد، باز از ترینینگ، باز اگر بازم کامیاب نمیشد نمره دیگه نمیگرفت، باز کمک برش وقت داده میشد، بالاخره در قدم سیوم منفک میشد. حالا تمام از اونا وجود داره، اما مامورین و مدیران میتونن که مستقیما تصمیم بگیرن که به یک از این گزینه‌ها برن. راستن میتونن تا به قسمت اعلان مجدد بست یک نفر.
خب دکتر سپیو، موضوع چه تاسو ده آسیب پذیرانو په برخه کې ویل یو موضوع مو یاد نه کړه، که څه هم هغه ډیر شکایتونه رامنځته کړي دي او ډیرې په دې باور دي چې دغه موضوع په خپل د فساد رامنځته کون کې ده، یعنی تاسو په آسیب پذیرانو کې باید دغه موضوع هم شامل وي. هغه د چې اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون په ټاکنو په استخدام برخه کې کله چې استخدام کوي، ځینې کسان په نوم د سی بی آر او سوپر سکل او داسې نور بیلابیل په یوه اداره کې په یوه شعبه کې د معاشاتو بیلابیل کټګوریانې دي. فکر وکړئ، یو نفر ډیر مسلکي کس او با تجربه کس دی، کلونه کلونه کار کړی دی، هغه اخلي 10000 افغانۍ معاش، اما یو کس نوی ټاکل کیږي، نوی استخدام کیږي په نوم د سوپر سکیل او سی بی آر او نور دغسې موضوعاتو چې ستاسو په اداره کې هم مرتغی ته اشاره شوی ده، معاشات مثلا یو نیم لک افغانۍ یا یو لک افغانۍ یا د دې نه پورته یا ټیټ معاش اخلي، چې دا خپل هغه کس چې په پخوانی کس دی، با تجربه کس دی، هغه کلونه کار کړی دی، دې ته په کتو سره خپل د فساد زمينه ورته برابرېږي او هغه یو ډول عقدي چلند د دې موضوع سره کوي چې دا په عمومي توګه باندې یو لوی د فساد رامنځته کوونکی دی. تاسو ولې په دغه برخه کې یعنی دا خپل هم چې د فساد زیږنده د دغه حل لپاره کوم اقدام نه دی کړی او دغه شکایتونو ته مو ځواب نه دی ورکړی؟
ډیر مننه تلاش صاحب. دغه سوال ته به زه لږ غزواب درکم.
مهرباني.
اصلا که وګورو سیستمونه د خدمات ملکی دوه ډول دي. یو ډول هغه تړلی یا بسته سیستم دی چې یو په امور د خدمات ملکی په آخرین بست کې دولسم یا لسم بست کې مقرر کړل که پخوا چې و په دغه بست کې مقررېږي، بیا دا هر درې کاله ترفیع کې ارتقا کې ارتقا کې بالاخره چې هغه فوق موافق آخرین بست د خدمات ملکی ته ورسیږي. که ته وغواړې چې خدمات ملکی ته ورداخل شي، ناگزیر مجبوری چې په هر سطح وي مجبور یې چې په دغه دولسم بست کې شامل شي، بیا هم داسې ورو ورو پرمختګ وکړي. دغه ته بسته سیستم وایي. بیا د بستې سیستم تر څنګ چې دغه هغه آرام مملکتونو ته اکثرا ضرورت یا بعضا سوسیالیستي اورینټډ مملکتو کې در رواج دی، ولی په دموکراتیکو جامعو کې او په کوم ځای کې چې اکثرا د دې مارکیټ نیازمندۍ ته پاملرنه کیږي، هلته بیا سیستمونه بسته نه دي، تړلې نه دي، سیستمونه خلاص دي، اوپن دي. خلاص سیستم معنا دا دی چې یو نفر که کافی تجربه او تحصیل ولري، هغه دې په جای چې لاړ شي په دولسم بست کې مقرر شي، امتحان ورکړي، بیا شل کاله تیر کړي شي اول بست ته ورسیږي، هغه کولی شي مستقیما اول بست ته راشي، په شرط د دې چې هغه کوالیفیکیشن چې موږ ورته ظرفیت او توانمندي او درس او تجربه ورتیا هغه بست ته ولري. نو په دغه سیستم کې طبیعتا ماشینه متفاوت، یو نفر کې دی چې فرزن دیو اول بست پاره، یو نفر باید اقلا لسانس ولری او 15 کال کاری تجربه ولری په مغه مرتبط بست کې. نو که یو نفر دغه ولری افغان موید تحصیل هم کړی وي، څلور کال تجربه ولری، دوی راضی کولای شي امتحان ورکړي هغه بست کې مقرر شي. یالدا چې یو بل مامور چې هغه بیا شپږم بست ته امتحان ورکړي، شاید د دې ماشه او دغه ماشه تر تفاوت ولری. دا یو موضوع ده. بل موضوع هغه تشویقی اضافي امتیازات دي، لکه سوپر سکل چې هغه هم یو هغه لري، یو هدف لري، هدف درلود په حکومت افغانستان کې، بل سی بی آر یا هغه ارتقای ظرفیت له لارې نه استخدام دی چې هغه هم ځانته هدف درلود. د سی بی آر هدف دا و او اوس هم دا دی چې چیرې چې موږ ریفارم معرفي کوو، دغه ریفارم لپاره ما مخکې درته وایي چې یو اداره هدف تعینوو، ورته ساختار ورته تعینوو، بیا ګورو چې دغه ساختار او دغه هدف لکه چې یو موټر جوړوو، انجن او د شانه ورته چوو، نو باید یو سم ډرایور هم ورته ولرو. که کوچنی موټر وي یو رقم ډرایور ته ضرورت، لکه لوی موټر وي بل رقم ډرایور ته، که ټرین وي بل رقم ډرایور ته ضرورت لري. نو هغه خاص ډرایور پیدا کول دغه بستو ته د افغانستان مارکیټ چې وګوري لږ ځای ستونزمن شوی، ځکه خارجی مؤسسات دلته و د ملل متحد نهادونه دلته و دغسې سکتور خصوصي و او نور شبکې فعال و چې دوی هغه د افغانستان ترین شوی روزل شوی کدرونه په خاموش هلته مقرره و. نو حکومت نشوای کولی چې هغه ښه په اصطلاح ډرایور ښه کار کن ځان ته استخدام کې وې ساتي په ټیټ ماش، ځکه بل چیرته ورته ډیماند یا بل تقاضا ورته موجود و، دی کولای شي بل چیرته په اسانی کار وکړي او ډیر ماش واخلي. نو د دې خاطره حکومت دغه طرح ایجاد کړی چې دغه طرح اکثرا معقد طرح دی. دا ډیر فکر نه کوم چې فساد غوي، بلکې د ټول اریو ځانته پالیسی او سیستم
دی. احتمال د دې شته چې دغه
تفاوت او
بیعدالتي
تفاوت او بیعدالتي رامنځته کوي، ځکه یو مامور په عین زحمت وباسي کم ماش اخلي، بل مامور زیات ماش اخلي. او دغه لپاره د اوس کمیسیون په دفتر په یو طرحه باندې کار کوي چې دغه یو لس دوه لس رقمه ماشونه چې دي د ټول سره یو رقم شي.
ول تاسو دغه په پلان کې اضافه
دغه پلان کې شته، د موږ ما چانس پیدا نه کړي د تشریح کوم. دا پلان کشته او دا دغه سکل پلان کې چې موږ باید اول د درافت جوړ کو. دا ماشونه متاسفانه قانون خدمات ملکی په قانون کې راغلی چې کوم کس څومره معاش واخلي، اول بس څومره معاش واخلي، دوام بس څومره معاش واخلي. د دې تغییرول لوی بودیجه ته ضرورت لري، د دې تغییرول نور تفاوت او هغه ته ضرورت لري.
ډېر زیاته مننه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک اداره په 1993 کال کې د بن فیصلې پر اساس او د اساسي قانون د 55 ماده پر اساس باندې جوړ شو. تاسو د شلو سنځو نه چې موږ یادونه ورڅخه وکړه 15 و منل کې پټول مونه منل 15 سنځي مونږ لري چې دا شته په کومه توګه په کومه اندازه باندې، یعنی د 1993 کال نه تر اوسه پورې تاسو ولې په دې بریالي نشوي چې حتی اخل دغه کې صفر ته نه رسیږي، هغه اخري حد ته ورسیږي دغه سنځي او حل شي په ډیر لنډه توګه فقط څو ثانیې وخت لرو.
ډیره مننه. دا مبارزه وي اکثرا چې کله سنځي وجود لري د سنځو د حل لپاره وسایل او وخت پکار دي چې هغه سره حل کو، او کمیسیون زه فکر کوم چې په کافی سرعت روان دي او ډیر ښه مثبت لسته راولنې. ځینې ستونزې چې لکه معاش د شان تاسو ورته اشاره وکړه، دا وخت ته ضرورت لري چې حل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له راتګ نه. مو درنو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې تر اوسه له موږ سره په خبرونه کې وي. د راتلونکو اونۍ خبرونه د سیمیزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ځانګړې شوې ده. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.